بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی النبی المختار و آله الائمه الاطهار. صدا میکنم خواهش دیگه، روزگار روزگار رسانه هاست دیگه، رسانه ها همه کاره هستند و اختیار داریم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خاقانی، در نظر ما و فضلای ما و کسانی که به هر حال نام او را به نحوی شنیدن، یه شاعر خیلی جدی و زمخت و با یک سخن پرتنتنه و در واقع خیلی اشرافی به نظر میرسه. اینه که تا حدود این خودش باعث میشه که خلایق از او به نحوی فاصله بگیرن، یه خورده از او بترسند، از هیبتش، از هیمنش، از شکوهی که داره در واقع دچار ترس بشوند. اما تصویر واقعی او این نیست، یعنی این آدم صاحب لطیفترین غزلیات هم هست و از غذا رگه ها و حتی در واقع خیلی بالاتر از رگه، یک جریان قوی عرفانی در شعر او وجود داره که متاسفانه این ویژگی عرفانی او مغفول مانده و خیلی به او توجهی نشده، حتی انکار کردند. یعنی بسیاری از قدما البته نظرشون این نیست. یک بار دیگر من همینجا عرض کردم، یک قول بزرگ عرفان که در واقع جناب شمس تبریزی باشه، او در مورد خاقانی میگه که آن دو بیت خاقانی می ارزد سنایی را و فخرینامه او را. فخرینامه میدانید که حقیقت الحقیقه خاقانی هست و سنایی قبل از مولانا یک کوه بزرگ عرفان هست در فرهنگ اسلامی. خب حالا یک کسی مثل در واقع شمس میاد و دو بیت خاقانی رو با تمام حدیقت الحقیقه که از امهات کتاب عرفانی هست مقایسه میکنه و میگه این به اون میارزه به فخری نامه سنایی و خود سنایی. این دیگه خیلی حرف عجیبیست. این نظر قدماست در مورد، یا جامی رو شما ببینید چطور در مورد خاقانی صحبت میکنه به عنوان یک عارف در واقع کامل. اما معاصران ما، مردم روزگار ما، محققان روزگار ما این نگاه رو ندارن و انکار میکنند که در واقع خاقانی اصلا حتی در واقع گرایش عرفانی داشته. بعضی ها میگن که حالا ادای عرفان رو در آورده، مثلا یه وقتایی از باب تقلید سخنان عارفانه هم گفته. این نهایت امتیازی است که محققان معاصر ما به خاقانی دادند از این لحاظ و نوعاً در واقع عرفان او رو در منکر هستند. حال اینکه این آدم اصلاً عنوانش هست حقایقی خاقانی، یعنی دو تا تخلص داره، یکیش حقایقی، حقایقی یعنی عارف. این عنوانی هم حالا بعضیا، این که میگیم بعضیا یعنی جمهور معاصران البته، میگن که این حقایقی لقب اول خاقانی بوده، بعدن عوض کرده و در واقع گذاشته خاقانی، که این حرف هم حرف دقیقی نیست. او تا پایان این عنوان حقایقی رو با خودش داشت حسان العجم حقایقی خاقانی، و این در واقع نشان دهنده در واقع بعد عرفانی است. منتها یه نکته رو با توجه داشت، عرفان خاقانی فرق میکنه با عرفان حلاج، فرق میکنه با عرفان جنید و بایزید و اینها، و همین تفاوت هست که باعث میشه برخی در واقع به دیده انکار بنگرند در عرفانو. چرا؟ چون که تصویری که از عارف دارند یک کسیست مثل حلاج، یک کسیست مثل در واقع جنید اینها. واقعش اینه که خاقانی عارف هست، اما نه اون عارف در واقع صوفی زاهد مثلا از جنس اون عرفانی که در خراسان شکل گرفته بوده قرن 4 و 5 و بعد مثلا بعد از اون. یه تفاوتی وجود داره بین عرفان او و در واقع عرفان دیگران. عرفان او از جنس در واقع عرفان قلندرانه، یعنی اصلا رسما او خودشو قلندر مینامه، و در واقع ارتباط او با این اندیشه قلندری هم از سه جهت در واقع قابل بررسی و اثبات هست. یکی اصلا خود آثارش، او بارها و بارها این در واقع تعابیر قلندری رو در شعر خودش آورده. بلبله در قلقل آمد قلقل ای بلبل نفس، تازه کن قولی که مرغان قلندر ساختند. از پس کنیت سگی چیست به شهرنام ما، درد کش ملامتی سیم کشد قلندری. اصلا خودش میگه اسم ما معروف هستیم به دردی کش ملامتی، همه میگن خاقانی دردی کش ملامتی است و سیم کش قلندری است. حالا سیم کش، البته بعضی از استادا سیم کش میخونن، یعنی فکر میکنن که خاقانی سیم کش بوده احیانا مثلا، ولی نه، سیم کش یعنی آدمی که اهل ریخت و پاش و به اصطلاح خیلی چیز اقتصادی نداره و هرچه در میآورد خرج میکند و اینجور چیزی. خب این در واقع ما حضرت عشق را ندیمیم، در کوی قلندری مقیمیم. از سبوه دل که ما بزم قلندر ساختیم، چون مغان از قله می قبله ای بر ساختیم. و از این تعبیرها که در واقع در شعر او فراوان هست، در ابتدای همین قصیده‌ای که امروز ما خدمتون عرض خواهیم کرد میگه سفر کعبه به صد جهد برآوردم و رفت، سفر کوی مغان است دگر بار مرا، که سفر کوی مغان همین در واقع وادی قلندری است. یا میگه به مغان آی تا مرا بینی که زهبل المتین کنم زنار، یا میفرماید مرا زربعین مغان، مرا زربعین مغان چون نپرسی که 40 صبح در مغ سرا میگریزم. و عرض شود که از این تعابیر فراوان هست که من نمونه هایی رو فقط از باب مثال عرض کنم. پس خود آثار خاقانی شما مکرر میبینید این تعبیر قلندری و مفاهیم قلندری و مفاهیم مغانه در شعر او هست، و این نشان میده این آدم اهل این وادی هست. وجه دیگری که او رو به فرهنگ قلندری وصل میکنه از طریق صنایع است، چون خاقانی شاگرد در واقع صنایع است، خودش رو بدیل صنایع میدانه، و ما میدانیم که صنایع در واقع به نحوی کسی است که مفاهیم قلندری رو رسما وارد ادبیات ما کرد و اساسا بخشی از سودهای در واقع جناب صنایع قلندری ها و قلندریات او در واقع شناخته شده و نامیده شده. و بعد بعد دیگری که خاقانی رو وصل میکنه به مفاهیم قلندری، عرفان رایج در آذربایجان هست، یعنی اساسا عرفانی که در منطقه آذربایجان، البته آذربایجان که میگیم همین آذربایجان خودمان هست، منطقه بالای ارس رو در واقع پیش از روزگار معاصر هرگز آذربایجان نگفته بودند. این اصطلاح غلطی است، سبک آذربایجانی، این تعبیری است که هیچ سابقه ای هم نداره، اخیراً در واقع باب شده. بالای ارس رو در گذشته در واقع اسامی دیگری بوده، اران میگفتن، قفقاز میگفتن، امثال اینها میگفتن، اما در واقع پایین ارس همیشه آذربایجان بوده. و به هر حال خاقانی به اعتباری که البته 20 و چند سال از عمرش رو در این منطقه بوده میتواند شاعر آذربایجانی هم باشد، اما در واقع آذربایجانی به این معنا که بالای ارس رو، این کشوری که امروز ما به اسم آذربایجان میشناسیم، این از حدود 1923 تصور میکنم به این عنوان نامیده شده بر اساس در واقع قراردادهای سیاسی امروز، البته معتبرم هست در جای خودش، اما این رو ما نمیتوانیم به استصحاب بکنیم نسبت به قرون گذشته و بگیم آذربایجان. آذربایجان، این آذربایجانی که در واقع در قبل میگفتن آذربایجان شوروی، امروز میگویند آذربایجان جمهوری آذربایجان، در واقع این نامگذاری جدیدی است که معتبر هست البته، و اما برای امروز، نه برای گذشته تاریخی ما. خب حالا ما کاری به این نداریم، میخوایم این رو بگیم که عرفان آذربایجان پیوند خاصی داشته به در واقع با همین مفاهیم قلندری، با مفاهیم ملامتی، با مفاهیم فتوت، که اینا خیلی به هم نزدیک هستن، یعنی جوان مردان و فتیان و در واقع اخیها و عرصوال اهل فتوت و بعد قلندرها و بعد این جماعت، اینا همه خیلی به هم تفاوتهایی دارن اما هم خیلی به هم دیگه در واقع در طول تاریخ نزدیکن، و عرفان اون منطقه در واقع خیشاوندی خیلی بیشتری داشته با این مفاهیم. و بعد اصلا روزگار خاقانی روزگار رواج این اندیشه است، رواج اندیشه های فتیانی. یکی از معاصران خاقانی ناصر خلیفه است که خلیفه مشهور عباسی است، قرن ششم. او اصلا آمد در بغداد و در قلمرو خودش فتوت رو آیین رسمی اعلام کرد. این نشان میده در واقع یک پیشینه قوی و عمیقی از این آیین در منطقه هست و اصلا در دنیای اسلام هست که ایشان میاد و اینو رسمیت میبخشه. اگر خلفای پیشین میامدن مثلا در واقع اندیشه معتزلی یا فرض بفرمایید اندیشه ارشاد که از این چیزای اینجوری رو میامدن رسمیت میبخشیدند و به عنوان تفکر رسمی مطرح میکرد، او اصلا آمد و در واقع فتوت رو به عنوان آیین رسمی حکومت اعلام کرد، که خب اتفاق خیلی مهمی در روزگار او بود. پس اساسا روزگار خاقانی، روزگار مخصوصا در غیر خراسان، روزگار در واقع اندیشه های از این جنس. این اندیشه ها هم خیلی کهن هستند، یعنی قطعا در پیش از اسلام ریشه دارن. پیش از اسلام هم که میگیم نه دوره ساسانی که در واقع دین رسمی و حکومتی و دولتی زرتشتی بوده، خیلی قبل از او در واقع ما اندیشه هایی که بر میگرده مثلا به اندیشه های مثلا مهری امثال اینها، این در واقع تفکرات از قدیم و قدیم الایام در ایران بوده به عنوان آیین هایی که در میان مردم رواج داشته، و چه بسا حکومت ها با اونها خیلی در واقع هماهنگ هم نبودند. بقایای این اندیشه ها در ایران امروز هنوز هست. همین اهل حق که در مناطق غربی ایران تا سوریه شما برید، در واقع اینها با اسامی مختلف حضور دارند. اینا ادامه در واقع همون تفکرات کهن ایرانی پیش از اسلام هستند. البته خب حالا امروز با اسطوره های خیلی عجیب و غریبی هم همراه شده. و بعد همین اندیشه حالا پیش از اسلام مثلا در تفکر بابک مثلا بوده، بعد از اسلام در فرقه های مختلفی که بودن، و از جمله همین در واقع منش و مرام قلندری و همین روش و منش و مرام در واقع اهل فتوت، فتیان و از این قبیل. به هر حال در واقع خاقانی به اصطلاح از لحاظ منظومه فکریش در جنبه های عرفانی به این طایفه راجعه، به اینها نزدیکه، و اینه که شما دائما در واقع این اندیشه ها رو در اون میبینید. و این در واقع اندیشه تفکر غالب عرفای ما هم هست، یعنی حتی یک کسی مثل حافظ، مثل در واقع همه این کسانی که ما به عنوان شاعران عارف میشناسیم، ویژگی اینها در واقع نعل وارونه زدنه، یعنی اینها سعی میکنند که در واقع خودشون رو یه جور ریای معکوس بورزند. ریای معکوس اینه که شما سعی بکنی خودت رو بد نشان بدی، خودت رو بد بخوای جلوه بدید. ریاکاری معمولا اینه که ما خودمون رو آنچنان که در واقع هستیم بهتر به دیگران نشان بدیم، وانمود بکنیم. خب حالا عکسش هم باز ریاست، البته این که من بیام خودم رو از اونی که هستم بدتر نشان بدهم، اینم یه جور ریا هست البته، منتها ریای معکوس. به هر حال اون کسی که سعی میکنه خودش رو بدتر از اونی که هست نشان بده هم داره خودش رو آنچه که نیست نشان میده، اینم یه جور ریا هست. و خیلی ها در واقع مخصوصا اهل ملامت اینجور بودند. اون داستان معروف رو در واقع شما شنیدید، عطار در تذکرت الاولیا آورده، میگه که در نیشابور یک بازرگانی بود، یک کنیزک ترک بسیار زیبایی داشت و میخواست در واقع سفر بکنه. اون روزگار خب این بازرگان ها سفرهای طولانی میکردن، گاهی وقتا یک سال دو سال طول میکشید. گفت خب ما این کنیزک رو به دست که بسپاریم؟ گشت، یه آدم خیلی خوشنام، مؤمن، معتقد، خلاصه خیلی خوبی پیدا کرد و رفت پیش او، گفت آقا من میخوام سفر برم، این کنیزه که من پیش شما امانت باشه، چون تو آدم خوبی هستی، آدم پاک و پاکداری هستی. این بنده خدا زیر بار نمیرفت، گفت نه من گرفتارم فلان، با بهانه های مختلف سعی میکرد خودش رو از این قضیه در واقع معاف بکنه. اما اون بازرگان هر دو پاشو توی کفش کرده بود که نه شما باید بپذیرید. این مده خدا هم توی رودرباسی مجبور شد و پذیرفت. بعد از مدتی یک بار احساس کرد که نه، انگار نفسانیت بر او غلبه کرده و در واقع یه جور رفته رفته داره به این کنیزک علاقمند میشه. خب نگران این شد که نکنه در واقع عفاف و پاکنامنی خودش رو از دست بده. این بود که آمد پیش شیخ خودش که ابو حفص حداد بود، از بزرگان مشایخ در واقع خراسان. به او گفت آقا یه همچین چیزیه، من چه خاکی بر سرم بکنم؟ گفت تو باید بری ری و در اونجا یه کسی هست به اسم یوسف ابن حسین. یوسف ابن حسین باید بری پیش او و در واقع راه کار و چاره تو رو او میدونه چه کار باید بکنی. گفت باش. پا شد آمد، حالا اون روزگار هم سفر به این راحتی نبود، تا آمد به ری. آمد از مردم سراغ این شخص رو گرفت، این آقای یوسف کیه، کجاست، خونهشون کجاست. هر جا که میرفت چپ چپ نگاهش میکردن و بعد بهش گفتن آخه تو به او چه کار داری؟ یک آدم فاسق، فاجر، بی دین، بی ایمان، تو اصلا به قیافه تو نمیخوره با او کاری داشته باشی. و این هر جا که میرفت همین حرفا رو به او میدادن، جوری که بنده خدا ترسید که بره و این شخص رو ببینه و دیدار بکنه، از آبروی خودش ترسید. برگشت نیشابور، برگشت دوباره در واقع ابو حفص که در واقع شیخش بود او رو دید، گفت چه کردی؟ گفت والا من رفتم اینقدر مردم بد گفتن، من اصلا ترسیدم برم پیش این، جرأت نکردم. گفت اشتباه کردی، من به تو گفتم باید بری پیش او و چاره کار تو پیش او است، باید بری نزد او. بنده خدا دوباره شال و کلاه کرد، برگشت آمد ری، دوباره تو کوچه و بازار سراغ گرفت که این یوسف ابن حسن حسین کیست. دوباره بدتر گفتند، یعنی خیلی حرفای وحشتناکتر گفتند، گفتن این فاجر بی ایمان فلان. گفت آقا من کاری به دین و ایمانش ندارم، هر کاری میخواد باشه، من یک کار شخصی باش دارم، اصلا یک کار، یک معامله، یک کار خصوصی باش دارم. به هر حال با هر ترفندی بود نشانی و آدرس او رو پیدا کرد، رفت و در خانه او رو زد و وارد شد. وقتی وارد شد دید عجب، اصلا وضع خیلی خرابتر از این چیزاست که اینا میگن. این آقا نشسته، یک جام شرابی هم جلوش هست و یک زیباروی هم روبروش نشسته و اصلا کاملا یک مجلس فسق و فجور اینجوریه. خب اینم خیلی آدم مثلا مقدس ماه و اینها بود و رفت و سرش انداخت پایین اونجا و حالا بعد گفت خب چی این طرف آمدی؟ یه خلاصه ای گفت. او شروع کرد صحبت کردن. وقتی صحبت کردید این آدم اصلا حرفاش از جنس دیگری است. خیلی حرفا عمیقه. خیلی حرفا در واقع معنویه. گفت آقا شما این حرفا کجا؟ این ظواهر کجا؟ اگر تو اینی که این حرفا رو میزنی، این در واقع بساط فسق و فجور چیه اینجا براه انداختی؟ گفت خب این اصلا ظاهر قضیه است، این فسق و فجوری نیست. اینی که در واقع هست اینجا، این حالا ظاهرش اینه که از این گلاسای در واقع شرابه، ما لیوان دیگه ای نداشتیم، این رو از یه جایی پیدا کردیم آمدیم، اینم که توش آبه، چیز دیگری نیست، شما چرا حکم به در واقع اینجور کردی؟ این کسی هم که الان روبروی من نشسته اصلا بچه منه و الان هم داره از من قرآن یاد میگیره. این حسابی شرمنده شد و اینها و بعد گفت آخه چرا شما این کارو میکنید؟ توی که اینقدر خوبی، اینقدر پاکدامنی، اینقدر عالمی و این حرفا رو داری میزنی، آخه چرا این در واقع، مگر نگفتن اتقوا من مواضع التهم، که آدم از تهمت باید خودش رو چیز بکنه و اینا؟ گفت آها علتش اینه، ما این کار رو میکنیم که دیگران فکر نکنن ما آدم خوبی هستیم، بیان کنیزکشون رو به ما بسپارن به امانت که بعد بمونیم توش و ندونیم چه خاکی به سرمون بکنیم. این طرف فهمید که نه، این نه تنها این آدم پاکیست، نه تنها آدم عالمیست، نه تنها بزرگواره و همه اینا، تازه غیبدانم هست و در واقع اون حقایق باطنی او رو هم میدانه بدون اینکه در واقع چیزی به او گفته شده باشه. این در واقع مشرب در واقع این اهل به اصطلاح قلندریه بوده و اهل ملامت به اصطلاح، بیشتر به عنوان اهل ملامت شناخته می شدن. اینها نعل وارونه می زدند. خب اینو شما دقیقا ببینید تو شعر حافظ هم همینطوره، دو جاهای دیگه هم همینجور هست. یعنی میان دقیقا زمینی ترین مضامین رو به کار می برن بدون هیچ قرینه ای، بدون هیچ قرینه ای، زمینی ترین همون بحث باده و ساده و همون حرفا رو در واقع برای شما میارن از باب نعل وارونه. خب حالا قدما این رو میدونستن، لذا وقتی شعر حافظ و سعدی و امثال این رو میخوندن ذهنشون جای بدی نمیرفت و میفهمیدن این داره نعل وارونه میزنه. و یه استادی داشت مرحوم فشارکی خدا رحمتش بکنه، میگه من پدرم خیلی آدم زیرک و باهوشی بود، یه وقتی میخواست از ده فرار بکنه و برف هم آمده بود و اینها، این مسیر رو عقب عقب رفته بود که هر کس بعد خواست این رد پای او رو دنبال بکنه فکر کنه این آمده نه اینکه رفته. این مصداق در واقع نعل وارونه زدنه. اینا اینجور اصلا مشرب اینها این بوده، روش اینها این بوده که کاملا در واقع زمینی سخن میگفتن، کاملا عشق مجازی میگفتن، کاملا اصلا همین باده معمولی رو میگفتن، همین در واقع ساده که ما میدانیم همون رو میگفتند. منتها اون قرینه اساسی که در بین بود، اون قرینه صارفه اساسی این بود که اینها در واقع اساساً اهل این بودند که رد گم کنند، پی گم بکنند، نعل وارونه بزنند و در واقع آدرس اشتباه بدن به دلایلی که حالا البته جاش اینجا نیست. حالا میخوام بگم خاقانی در واقع اونجایی که میاد وارد وادی عرفان میشه یه همچین کسیست و در واقع تلاش میکنه که از ظاهر به سمت باطن بره. کوی مغان برای او در واقع همون مفاهیم باطنی هستند، یعنی سیر از ظاهر به باطن و در واقع از این قبیل. این قصیده ای که امروز ما میخونیم در واقع حدود 30 بیته، شاید از کوتاه‌ترین قصائد خاقانی باشه و برخی اصلا او را غزل تصور کردند و در بعضی از دیوانها او را در بخش غزلیات آوردند. جام می تو خط بغداد ده یار مرا، باز هم در خط بغداد فکن بار مرا. خاقانی چندین بار در واقع به بغداد رفته و از شهرهایی که دوست داشته این شهر بغداد بوده که در اون روزگار خب شهر 1001 شب بوده، با شهر مرکز در واقع دنیای اون روز تقریبا میشه گفت بوده. خب جام می تا خط بغداد ده یار مرا. خط بغداد از اون خطهای هفتگانه جام هست که قدما معتقد بودن که این جام رو در واقع با 7 درجه مشخص میکردن که هر کسی به اندازه توانش و به اندازه‌ای که در واقع کشش داره به او می و باده بدن، که بیشتر ندن که باعث بدمستی بشه یا کمتر ندن که خلاف او اتفاق بیفته. جام می تا خط بغداد ده یار مرا، باز هم در خط بغداد فکن بار مرا. خط بغداد یعنی خطه بغداد، دوباره منو به خطه بغداد ببر. گفتم حاقانی چند بار چند نوبت در زندگی خودش به بغداد رفته. بار آخری که هست در سال 571 هجری هست، بعد از سفر حج، بعد از دومین سفر حج خودش میاد و مدتی در بغداد هست. منتها این شهر به او خیلی نمیسازه، مدتی بیمار میشه در اونجا، اونجا بدهکار میشه و نهایتاً مجبور میشه اونجا رو ترک بکنه و بره تبریز و در واقع سالهای پایان عمرش رو عمدتاً در شهر تبریز به سر ببره. جام می تا خط بغداد ده یار مرا، باز هم در خط بغداد فکن بار مرا. این چیزای لفظیش هم هست که ببینید یار، بار، باز، اینها در واقع جناس بینشون هست و اصلاً در واقع خاقانی شاعر دقیقاً به اصطلاح صنعتگرایی است. اگر شما بیتی پیدا کردید که هیچ نکته بدیعی در اون نبود، مطمئن باشید مال خاقانی نیست. همیشه در واقع نکته و نکاتی در او دیده میشه. باجگه دیدم و تیار و ز آراستگی، عیش چون باد شد و کار چو تیار مرا. بیت دقیقی است که نوعاً کسانی که این بیت رو شرح کردن دچار در واقع اشتباه شدند. باجگه دیدم و تیار. باجگه یا باجگاه در گذشته همین عوارضی ها رو میگن. الان شما مثلا کرج تشریف میبرید، نمیدونم قم تشریف میبرید، جاهایی که میرید یه عوارضی هست که اونجا از شما مبلغی پول میگیرند و میگذارند از اونجا بگذرید. قدیم به اون میگفتن باجگاه، یعنی جایی که باج میگرفتن، یعنی مالیات دولتی و حکومتی میگرفتن، یا مرصد یا رصد، از این تعابیر میگفتن. خب میگه من باجگاه رو دیدم و تیار رو دیدم. خب معمولا این شارحان خاقانی نوشتن تیار یعنی ترازو. خب معمولا توی باجگاه ترازو هم بوده، قپان هم بوده، به این شکل که اموال تاجر رو می آمدن وزن می کردن و بر اساس اون وزن از او مالیات می گرفتن. خب حالا میگه من باجگه دیدم و تیار و زآراستگی، عیش چون باد شد. وقتی که چشمم به باجگاه افتاد و اون ترازو و قپون رو دیدم، خیلی خوشحال شدم، کیفم کوک شد، سر حال آمدم و کار من مانند تیار شد. تیار یعنی ترازو، یعنی میزون شد، کار من میزون شد. این معنی است که در واقع شارحان خاقانی کردند که غلطه، چون اصلا معنا نداره. شما چشمت به عوارضی بیفته تازه باید خیلی ناراحت بشه که الان یه پولی میخوان ازت بگیرن. کیه که چشمش به عوارضی بیفته، اونم مخصوصا یه چند کیلومتری هم حالت ترافیک باشه، باید بیست اونجا و متوقف بشه بعد بگذارم بره؟ هیچ کس این نیست. باید دقت کرد این باجگه یک محلی بوده در کنار دجله، یک محله تفریحی بوده، اسمش باجگاه بوده، در واقع باشگاه بوده، مطابقش گفتن باجگاه، باجگه. خب این آدرسش رو در واقع کنار دجله. خود خاقانی در بیت دیگری نشانیش رو داده، میگه دی شبانگه به غلط سوی لب دجله شدم، باجگه دیدم و نظاره بتان حرمی. رفتم باجگاه و بعد این زیبارویان حرمی رو در اونجا دیدم. بس ببین اینجا اصلا بحث عوارض نیست. تو عوارض از این آدمای سبیل کلوفتی اونجا هستند و از شما پول میگیرن، اگرم ندی جریمت میکنند. اینجا جایی بوده بتان حرمی بودند. باجگه دیدم و نظاره بتان حرمی، بر لب دجله زبس نور لب نوش لبان، قنچه قنچه شده چون روی فلک پشت زمین، یعنی زمین. نازنینان عرب دیدم. ببینید اونجا بحث نازنینان عرب، اصلا بحث عوارضی در کار نیست. نازنینان عرب دیدم و رندان عجم. ببینید معلومه ایرانی های رند هم میرفتن مثل الان میرن یک جاهایی یه اعمالی رو مثلا اونجا انجام میدن و اینها، اون موقع هم همین بوده. این رندان عجم از اینجا پا میشدن میرفتن در واقع در بغداد در کنار دجله و در همین باجگاه. خب نازنینان عرب دیدم و رندان عجم، تشنه لب زارزو غرقتن از محتشمی و الاخر که ادامه. پس این باجگاه اصلا عوارضی نبوده، باجگاه نبوده، محل گرفتن باج و این چیزا نبوده، یه محل تفریحی بوده در حاشیه دجله. خب بعد تیار به معنی کشتیه، یه قایق‌های خاصی بودند، اینا معروف بودند به تیار. توی کتاب‌های تاریخی فراوان از اینها یاد شده، یه جور قایق تفریحی بوده. در نمونه مثلا ما میگیم مجمل التواریخ و القصص میگه اندر ذوالحجه قوقا، قوقا یعنی اراذل اوباش، قوقا به دیوان رفتند و دوات از پیش وزیر برگرفتند و سر و پای برهنه وزیر بجست و خود را در تیار افکند. یعنی یه حالت کودتا پیش آمد، اینا ریختند خانه وزیر رو گرفتند مثل 28 مردادی که اون اتفاقات افتاد و اینا. خب بعد وزیر بجست و خود را در تیار افکند، یعنی تو قایق خودش انداخت و فرار کرد. یا در فرج بعد از شدت میگه زورقی تیار دیدم. زورق تیار اصلا یه جور قایق بوده، قایق تفریحی بوده که در ساحل دجله فراوان بوده. همین الان هم شما مثلا کارون اهواز برید، این قایقایی هستن که مردم رو به این سو و آن سو میبرند. و آره زورق تیار دیدم به غایت لطیف که برآمد و بسیار صندوق‌های خالی در آن زورق نهاده. در فرج بعد از شدت یه قصیده خیلی لطیفی کمال اصفهانی داره در مورد همین تیار، که اگر ما بخوایم دقیق ترین تصویر و هنری ترین تصویر رو در مورد این قایق‌های معروف که اون روزگار بهش میگفتن تیار در واقع پیدا بکنیم، در اونجا دیده میشه که در اونجا کمال در هر بیتی این کلمه تیار رو تکرار کرده. التزام در واقع صنعت آره رهبر خلق است و خود او را رهبر خلق است و او را خود نه چشم است و نه گوش، نام او تیار و او را نه او را خود نه بال است و نه پر. یه قصیده مفصله که تمام ابیات در مورد همین تیار هستش. پس اصلا ببینید بحث این تیار قپان و ترازون نیست، اون باجگه محل عوارضی نیستش و اینها. باجگه دیدم و تیار یعنی من رفتم اون منطقه تفریحی بغداد رو که باجگاه اسمش هست دیدم و بعد اون قایق‌های تفریحی رو دیدم و از آراستگی ایشون باد شد. وقتی این صحنه رو دیدم اصلا کیف کردم، سر حال آمدم، کیفم کوک شد. کار من چون تیار، این تیار دوم این ترازوه. و اصلا در واقع لطافت سخن خاقانی اینه که این جناس تام رو آورده، تیار به معنی کشتی و تیار به معنی اون ترازو رو در کنار هم دیگه آورده. خب رخت که اول زدر مستبه برداشتیم هم بدان منزل برداشت فرودار مرا. رخت برداشتن یعنی کوچیدن، رخت فرود آوردن یعنی کسی رو جایی ساکن کردن. تویی که منو از مستبه جدا کردی. مستبه به قول امروز یا بار، یک سکویی بوده که اهل میکده در اونجا می نشستند و مثلا شراب می نوشیدند و الی آخر. خب تویی که منو از مستبه و از میکده دور کردی هم بدان منزل برداشت فرودار مرا. دوباره منو برگردان به همون منزلی که، یعنی دوباره منو به کوی مغان برگردان، دوباره منو به همون منزل نخستین بردار. ببینید برداشت و فروداشت اصطلاح موسیقی هستن و چقدر زیبا در اینجا در کنار هم دیگه آمدن. گفتم بیتی که درش نکته‌ای نباشد از خاقانی نیست قطعاً. سفر کعبه به صد جهد برآوردم و رفت. رفت یعنی تمام شد. همین امروز هم ما در واقع این اصطلاح رو داریم، میگه آقا بدبخت شدیم رفت. وقتی میخوام بگن تمام شد و به قطعیت رسید، این تعبیر رو به کار میبرند. خب عرض شود که شواهد داره، این متعدد هست حتی در آثار قدما در ابن یمین و دیگران. خب میگه که سفر کعبه به صد جهت برآوردم و رفت، سفر کوی مغان است دگر بار مرا. من یک سفر به سمت ظاهر کردم، به سمت شریعت کردم، شریعت ظاهری، الان میخوام برگردم به عالم معنا، برگردم به کوی مغان. سفر کعبه به صد جهت برآوردم و رفت، سفر کوی مغان است دگر بار مرا. پیش من لاف ز شونیزیه شو نیز مزن. ببینید چقدر قشنگه، شونیزیه و شو نیز مزن، یه جناس خیلی لطیف خیلی فنی اینجا خواهانی درست کرده. پیش من لاف ز شونیزیه شو نیز مزن، دست من گیر و به خاتونیه بسمار مرا. شونیزیه یک قبرستان معروفی است در بغداد، هنوزم هست و اونجا مرکز زاهدان و عابدان و انسانهایی بوده که در واقع اهل عبادت بودند و صوفی بودند. مزار برخی از عرفای بزرگ در همون شونیزیه هست. خب میگه لاف از شونیزیه، اینقدر نگو شونیزیه و عبادت و زهد و اینها، از این حرفا پیش من دیگه نزن. پیش من لاف ز شونیزیه شو نیز مزن، دست من گیر و به خاتونیه بسپار. خاتونیه باز یک محله است در بغداد که معلوم میشه در واقع در روزگار خاقانی در واقع محل فسق و فجور و خرابات و اینها بوده. پس منو از زهد، از محلی که در واقع محل زاهدان هست بگیر و ببر کجا؟ به خاتونیه بسپار مرا. این محله معروفی است، این خاتونیه در کتب تاریخی هم فراوان اسمش آمده. پیش من لاف ز شونیزیه شونیز مزن، دست من گیر و به خاتونیه بسپار مرا. گوییم حج تو 72 حج بود امسال، این چنین سفته مکن تعبیه در بار مرا. گفتیم که این شعر رو خاقانی بعد از سفر دومش از حج و مکه سروده که گفتیم در سال 571 هست. این مقاله من دارم مفصل در مورد تاریخ و شمار سفرهای خاقانی که اونجا در واقع تاریخ دقیق این دو سفر خاقانی به مکه رو اونجا ما ثابت کردیم با ادله متقن تاریخی. به هر حال این سفر دوم خاقانی در واقع در سال 571 اتفاق افتاده. خب چرا؟ نکته‌ای که در این بیت هست اینه، در میان عوام اهل سنت یک باوری وجود داشته. اینا معتقد بودند که هر سالی که روز عرفه با روز جمعه یکی بشه، یعنی نهم ذی‌الحجه بشه روز جمعه، این اتفاق اگر بیفته میگفتن این خیلی شگون داره و معتقد بودند که ثواب اون حج معادل 72 حجه. کسی که به چنین در واقع در چنین حجی حاضر بشه، البته گفتم باور عوام بوده، یعنی واقعا خواص چنین باب چون سندی در واقع نداشته. خب گویم حج تو 72 حج بود امسال، سال 571 دقیقاً روز عرفش یعنی نهم ذی‌الحجه دقیقاً روز جمعه بوده، یعنی این رو با محاسبات تقویمی هم میشه ثابت کرد. گویم حج تو 72 حج بود امسال، تو میگی که حج تو 72 حج بود امسال. خب این چنین سفته مکن تعبیه در بار مرا. سفته در بار کسی تعبیه کردن امروز معادلش هندون زیر بغل گذاشتنه، یه منو گول نزن. این حرفا به درد در واقع زهاد اهل مسجد اینها میخوره، اینا چیزی نیست که منو بتونی با اینها فریب بدی. اینو بگم که در نسخه ها در بالای در واقع چیز گفتن که این شعر خطاب به قاضی القضات بغداد سروده شده در معارضه با قاضی القضات بغداد. حالا واقعا اینجور بوده یا نبوده یه بحث دیگریست که اینجا شاید بخوایم بهش بپردازیم بیشتر وقت ما رو بگیره و کاری الان به او نداریم. حالا به هر حال به اون شخص زاهد، به اون قاضی القضات که به خاقانی میگه امسال شما ثواب 72 تا حج رو بردید، در واقع به اون میگه آقا این از این هندونه‌ها زیر بغل ما نگذاره، این چیزا به قول امروزی ها تو کت ما نمیره. گویم حج تو 72 حج بود امسال، این چنین سفته مکن تعبیه در بار مرا. گویم کعبه ز بالای سرت کرد طواف، از این حرفایی که عوام میزنند، این چنین بیهوده پندار مپندار مرا. من در کعبه زدم، کعبه مرا در نگذاشت. ببینید یه تعبیر خیلی در واقع کهنی هست. من در کعبه زدم، کعبه مرا در نگذاشت. بعضیا که این در نگذاشت رو معنیش رو نفهمیدن، نسخه رو عوض کردن، گفتن در نگشاد. حال اینکه تعبیر درست همون در نگذاشتنه. در نگذاشتن به معنی عرض شود که نپذیرفتن هست، به معنی اینه که یک کسی رو در واقع یه جایی راه ندن. در کیمیای سعادت میگه چون به در سرای شدند، پدر وی را در نگذاشت، یعنی او رو راه نداد. تو قصه یوسف در اون کتاب میگه که فرزندان یعقوب خیانتی کردند، از پدر عذر خواستند، نینگاشت و چون توبه کردند در نگذاشت، یعنی نپذیرو. پس در نگذاشتن یه تعبیر کهنه که در واقع امروز ما دیگه برای ما مأنوس نیست و توی متون در واقع جدید دیگه ما شاهدش نیستیم. و گفتم کسانی که معنی این اصطلاح رو نفهمیدن، کردن این رو در نگشاد. من در کعبه زدم، کعبه مرا در نگذاشت، چون ندانم زدن اون در، ندهد بار مرا. به قول اون شاعر گفت به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادند، که دو در برون چه کردی که درون خانه آیی. من در کعبه زدم، کعبه مرا در نگذاشت، چون ندانم یعنی نتوانم زدن اون در، ندهد بار مرا. دامن کعبه گرفتم، دم من در نگرفت، یعنی نفس من اثر نکرد، هرچی دعا کردم اجابت نشد. در نگیرد چون نبیند دم کردار مرا. وقتی که من اهل عمل نباشم، هر چقدر هم برم اونجا در واقع التماس بکنم، تأثیری نخواهد داشت. اما مغکده دید که من رد شده کعبه شدم. در برابر کعبه مغکده قرار داره. مغکده وقتی دید اینجوریه، کرد لابه که زمن مگذرو، مگذار مرا. به من گفت بیا پیش من. شیر مردان در کعبه مرا نپذیرند، که سگان در دیرند خریدار مرا. من شأن من اینه که با سگان در دیر هم نوا باشم، با اونها باشم. من چه کاری به من هست که من برم با شیر مردان بیت الله با اونها باشم. سوخته بید منم، زنگ زدای می خام، ساقی میکده بهداند مقدار مرا. قدیم وقتی میخواستن شراب رو خالص بکنند، از زغال سوخته استفاده میکردن، البته زغال سوخته بید. بید رو میگرفتن، زغالش رو حالا یا فیلتر درست میکردن و این شراب رو از وسطش میگذراندن، یا خود این زغال رو میریختن در خمره، یه فعل و انفعالات ایجاد میکرد که باعث میشد در واقع اون دردی ها تهنشین بشه. خب میگه من مثل بید سوخته میمانم، زنگ زدای می خام هستم. من اون کدورت و ناصافی های شراب رو جدا میکنم. ساقی میکده بهداند، پس بهتر من برم پیش ساقی میکده به جای اینکه در مسجد باشم. حجر الاسود نقد همکان را محک است. محک میدونید اون سنگی است که باش طلا رو می آزمایند و می سنجند که آیا خالص هست یا خالص نیست. این طلا رو وقتی که به اون سنگ، که سنگ سیاه رنگی هم هست، کشیدند، بعد به کمک اسید و اینها، تیزاب که هست، در واقع خلوص این طلا مشخص میشه. اگر اون چیزی که باقی مون سرخ رنگ بود، معلومه اون طلا بوده واقعا و عیارش خوب بوده. اما اگر سفید شد، معلومه قلاوی بوده. خب یه باوری بوده که کسانی که به سفر حج میروند، وقتی که به کنار حجر الاسود رفتند و استلام حجر کردند، دست بر اون حجر الاسود کشیدند، اتفاقی که میفته اینه که اگر اینها اعمالشون قبول باشه، همونجا مشخص میشه. یعنی به معنی اینکه دست دادن اونجا، استلام که کردن، اگر اعمالشون پذیرفته شده باشه اونجا معلوم میشه و اگر پذیرفته نشه هم همونجا معلوم میشه. در واقع این سنگ محکیست برای اینکه خلوص آدم ها معلوم بشه. اون حاجی که اعمالش پذیرفته شده همونجا معلوم میشه، اونی هم که پذیرفته نشده در اونجا مشخص میشه. به این اشاره داره. حجرالاسود نقد همگان را محک است، کم عیارم من، از آن کرد محک خار مرا. زین سپس خال بوتان بس حجرالاسود من. من دیگه کاری به حجرالاسود ندارم. خال بوتان که سیاهه، خب هر دو سیاهند، اما البته این کجا و آن کجا. ما به جای حجرالاسود این خال بوتان رو میریم زیارت میکنیم. زین سپس خال بوتان بس حجرالاسود من، زمزم آنک خم، به جای زمزم خم، کعبه در خمار مرا. خانقه جای تو و خانه می، یعنی میخانه، جای من است. پیر سجاده تو را داد و زنار مرا. به قول حافظ در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، آن شاهد بازاری این پرده نشین باشد. به هر حال قسمت شما این بوده در ازل که زاهد مسجد باشید، قسمت ما این بوده که در واقع خراب میکده باشیم. خانقه جای تو و خانه می جای من است. پیر سجاده تو را داده و زنار مرا. با ریا دین به بهشتت نبرد. ببینید این ریاستیزی که در حافظ شما در اوجش میبینید، همه اینها در خاقانی هست. یعنی در واقع اصلا حافظ شاگرد خاقانی است. با ریا دین به بهشتت نبرد و سر صدق برهاند هم زنار من از نار مرا. اگر شما صدق داشته باشید همون زنار شما رو نجات میده. اگر نداشته باشید تمام عمرم عبادت بکنید به جایی نمیرسید. میگن دو برادر بودن، یکی آدم فاسق فاجری بود، یکی هم خیلی آدم مؤمنی بود. یه روزی این برادر مؤمنه گفتش که ما یه عمری نماز خوندیم، نمیدونیم به جایی رسیدیم نرسیدیم، بریم ببینیم اون داداشمون که یه جور دیگه بود اون چجوریه، بریم یه مدتی هم پیش اون مثل او بشیم. بعد اون برادر ناجوره، خلافکاره، اون هم گفت آقا ما یه عمری این همه هر غلطی خواستیم کردیم، به کجا رسیدیم؟ آخه این چه کاریه؟ عمر خودمون رو تباه کردیم، بریم ببینیم شاید مثلا اون روش برادرمون درست. اینا بین راه آمدن، هر دو بین راه مردن. اون یکی که یه عمری نماز خونده بود صاف رفت جهنم، اونی که در واقع یه عمری فسق و فجور کرده بود رفت بهشت. خب این صدقه، در او صدق بود، در او صدق نبود، یه عمر عبادت بدون صدق کرده بود. با ریا دین به بهشتت نبرد و سر صدق برهاند هم زنار من از نار مرا. نیست در زهد ریاییت به جو سنگ نیاز. جو کمترین واحد وزن بوده دیگه، الان هم همینطور است. یه مثقال فکر میکنم 72 تا جو باشه، درست؟ خب تو در زهد ریایت یک جو نیاز نیست، چون نماز باید همراه با نیاز باشه. وقتی یه جو نیاز در نماز تو نیست چه فایده ای داره؟ نیست در زهد ریاییت به جو سنگ نیاز، وان در این فسق نیازیست به خروار مرا. اما من درسته که فسق میکنم، اما در اینجا نیازی وجود داره که قابل مقایسه با اون نیست. پس در واقع این صدقه که مهمه، نه عرض شود که آره. یه استادی داشتیم میگفت آقا اصلا خدا کاری به عبادت شما نداره، که اونی که براش مهمه اون شکست دلی است. گفت اینجا همین شکست دلی میخرند و بس. بعد یه مثال خیلی شیرینی میزد، میگفت اگر شما یه بچه‌ای بیاد و یه گلدون خیلی گران قیمت رو بزنه بشکنه، خب، و بعد بیاد پیش شما همینطوری پشیمان، همینطوری لرزان، همینطور ناراحت، اصلا خودش شکسته، خودش همزمان با افتادن و شکستن اون گلدون شکسته، آمده پیش شما، شما چه کارش میکنی؟ باش دعوا میکنی؟ قطعا دعوا نمیکنی، تازه نازش هم میکنی، تازه میگی فدای سرت. غیر از اینه، خب خدا که دیگه از ما خیلی لوتی تره، او که اصلا حرف اون در واقع همین شکست دلی رو از ما میخرد و بس. خب وان در این فسق نیازی است به خروار مرا، اندر آن شیوه که هستی تو، تو را یار بسی است، وان در این تو که منم، دقت بکن خیلی قشنگه اینجا، وان در این تو که منم نیست کسی یار مرا، مثل تو زیاد هست. من چند در واقع چقدر از این زاهد توی عالم پیدا میشه؟ خب چند فروند مثل تو ما نشان بدیم. اندران شیوه که هستی تو، تو را یار بسیست، خیلی تا دلت بخواد آدم ریاکار در عالم وجود داره. حالا ریاکاری همیشه هم البته تو عالم مذهب نیست، خیلی اصلا مثلا ریاکاری توی روشنفکری میکنند، خیلی ها مثلا آقا ما خیلی آزادی. خب بیشتر از اون هر جا که کسی خودش رو جور دیگری بنماید که نیست میشه ریاکار، فرقی نمیکنه. حالا بیشتر البته ریاکاری مذهبی مطرحه، منتها غیر مذهبیش هم ما تا دلتون بخواد ریاکار هست. اینایی که میخوام بگن ما خیلی مثلا تا میام باشون مصاحبه میکنن آقا محیط زیست اینطور، ما در مورد محیط زیست این کارو کردیم، هی میخوان بگن که ما این خدماتو انجام دادیم، اینا همش ریاست، فرقی نمیکنه. خب اندران شیوه که هستی تو، تو را یار بسیست، و اندرین تو که منم. اندرین تو که منم یعنی چی؟ اندرین تو که منم، خیلی معنی رو نفهمیدن. این تو رو کردن ره، اندرین ره که منم، حالا اینکه همون تو درسته. تو یه تعبیر باز کهنیست که نمونش رو شما مثلا در صنایع و در واقع آثار دیگران میبینی. تو به معنی شیوه هست، به معنی طریقه هست، که به بعد جالب این دوتا تو جناس تام درست میکنن. و اصلا خود این کلام رو گفت دست سخن رو گرفته و بر آسمان شده، اینجوری کلام رو تا اوج بالا میبره. صنایع میگه تا وتاها، وتا به معنی همون به اصطلاح فرشی که معمولا زاهدان زیر پا می افکندند. تا وتاها باز گستردند پیران سپر، قمریان چون مغریان در توی قرائی شدند. توی قرائی یعنی در شیوه قرائی، قرائی یعنی زاهد. پس تو یعنی تو یا و تو، هر دو تلفظ بوده در زبان قدما. تو به معنی طریقه، به معنی شیوه هست. خب اندر توی قرائی شدند، یعنی وارد شیوه زهد شدند. منوچهری داره میگه شمشاد به توی زلفک خاتون شد. یعنی چی به توی زلفک؟ یعنی شمشاد اومد رفت تو موهای طرف، این که اصلا معنا نداره. میخواد بگه که شمشاد مثل زلف خاتون زیبا شد. چطوری؟ زلف سیاهه، خب این شمشاد هم در واقع همونجور. شمشاد به توی زلفک خاتون شد، گلنار به رنگ توزی و پرنون شد، یعنی در واقع به او شباهت رساند. بس ببینید این همون تو هست. خیلی جاها در واقع مشکلات در به اصطلاح دیوان خاقانی مال اینه که یه عده معنی رو نگرفتن، خراب کردن، آمدن شد و رسنا کردن به قول معروف. کسی که میخواست قرآن رو مینوشت دید رسید به کلمه شغلتنا، گوه مگه تو قرآن غلط هست، اینو کرد شد و رسنا. خیلی ها در واقع در دیوان های به اصطلاح ما این کار رو کردن. و در این تو که منم، ببین اصلا این تو و من چقدر قشنگ کنار هم آمده. و در این معنیشو نفهمیده طرف کرده، اندر این ره که منم، اصلا چر زمین خورده. اندران شیوه که هستی تو، تو را یار بسیست، و اندرین تو که منم نیست کسی یار مرا. میخوری به که روی طاعت بی درد کنی، اون درده که به طاعت ارزش میده. اندکی درد به هست طاعت بسیار مرا. لاله می خورد که از پوست برون رفت. میدونید که فرق لاله و گل اینه که گل یک کاسبرگی داره که این کاسبرگ باز میشه بعد اون گلبرگ ها، اما لاله هیچی نداره. لاله از اول بی پوسته است، بی لایه است. خب لاله می خورد که از پوست برون رفت، تو نیز لاله خوردم کن. لاله خورد اصطلاحی است که ظاهرا مال خود خواهانی است، یعنی سیاه مست کردن، شاید اشاره به اون سیاهی وسط لاله داره. لاله خوردم کن و از پوست برون آرم. اصلا حرف عرفا همینه، شما باید از پوست فاصله بگیرید به متن برسید. دین یک حقیقتی داره، یک باطنی داره و یک ظاهری داره. البته معناش این نیست که ظاهر بیهوده است، اصلا معناش این نیست که ما ظاهر رو قبول نداریم. اون ظاهر موقعی معتبره که با اون باطن همراه باشه، والا خود پوسته هیچ ارزشی نداره. شما ممکنه یک آدم آهنی، یک ربات هم درست بکنید، این اعمال نماز رو انجام بده، این کاری نداره که، این ارزشی نداره برای او. خب پس لاله خوردم کن و از پوست برون آر مرا. باید از این پوسته بیرون فاصله گرفت، به متن باید رسید، به حقیقت رسید، به اون درون مایه واقعی دین. و اصلا عرفان یعنی همین، تمام دعوای عرفا با دیگران بر سر همین ظاهر و باطن بوده. اونها معتقد بودن ظاهری معتبره که با باطن همراه باشه، اما بقیه میگفتن نه، همون ظاهر برای ما بسنده میکنه. لاله می خورد که از پوست برون رفت، تو نیز لاله خوردم کنه از پوست برون آر مرا. گل به بیل تو ندارم، این گل به بیل تو ندارم، ظاهرا مشهدی ها هنوز این ضرب المثل رو دارند، یا بعضی از مناطق خراسان. مرحوم سجادی یک مقاله‌ای داره در مورد همین ضرب المثل، گل به بیل کسی نداشتن، یعنی من کاری به کار تو ندارم، گل به بیل تو ندارم، منو گلگون قدهی می خورم تا ز گل گور دمد خار مرا. اینقدر باده می خورم که هر شود که از قبر من به اصطلاح خار بدمه، یعنی دیگه، یعنی قبرم کاملا کوگو. ای باده ناب و ای می مینایی، چندان بخورم بخورم از تو من شیدایی، که از دور مرا هر که ببیند گوید ای خواجه شراب از کجا میایی. یعنی میگن که طرف یه جوری شراب میخوره که فندک بگیرن آتش میگیره، از تمام وجود شده الکل. در واقع کار به جایی برسه که دیگه هر کی ببیندش بهش بگه خواجه شراب، آقای شراب، یعنی اصلا بهش خودش آره، میگه من این کارو میخوام بکنم. پس گل به بیل تو ندارم، منو گلگون قدهی میخورم تا ز گل گور دمد خار مرا. میخورم می که مرا دایه بر این ناف زده است. قدیم معتقد بودن که عرض شود که ناف یک کسی رو هر جا که بریدن یه تعلق خاطری به اونجا پیدا میکنه. ما گاهی وقتی دانشگاه تهران میبینیم یه آج خانم یک کسی جلوی دانشگاه ایستاده، یه بسته دستشه، بعد با خجالت اینا میاد جلو میگه خواهش میکنم اینو شما ببر بنداز تو دانشگاه. میگیم آخه این چیه؟ بیا تو بنداز کارت نباشه. خب حالا این چیه؟ این ناف بچه‌شه، یا ناف مثلا نوشه. این میخواد کاری بکنه که این بچه که بزرگ شد بعد دانشجو بشه بیاد بره مثلا توی این دانشگاه. یه باور عامیانه است، میگن ناف هر کسی رو هر جا انداختن این آخرش در واقع همون کاره میشه. حالا یه آدم بدذاتی هم پیدا بشه این ناف ببره تو دانشگاه ادبیات بیاندازه، که بیچاره آره که تا عمر داره خسارت دنیا و آخر، باز ببره دانشکده پزشکی فنی یه جایی یه چیزی مثلا. خب پس میگه که اصلا آقا ناف ما رو تو میکده زدند، ناف ما رو اونجا انداختند. می خورم می که مرا دایه بر این ناف زده است. زدن به منی بریدن، نبر از سرزنش تو ز سر کار مرا. چقدر تو سرزنش بکن، گفتیم ملامتی دیگه، ملامت، آدم های ملامتی اصلا دنبال اون ملامت هستن. چند تهدید سر و تیغ دهی. ظاهرن این جناب شیخ و شیوخ بغداد کارش به جایی رسیده بوده که خاقانی رو تهدید به مرگ هم کرده بوده و گویا یک ماجرای در واقع تروری هم در بین وجود داشته. چند تهدید سر و تیغ دهی، تا کی منو میخوایی عرض شود که تهدید جانی بکنی؟ کاش بودی دست در گردن تیغ تو هولیوار مرا. هولی این بند شمشیر رو میگفتند که معمولا زیور داشت، معمولا در واقع به نحوی او رو آراسته بودند. میگه که من اصلا دنبال این مرگ هستم، آرزوی این مرگ رو دارم، و این اصلا ویژگی عیارها بوده و ویژگی همین جماعت قلندرها بوده. میگن در بغداد یک آتش سوزی شد و یه عده کشته شدند و اینها، و معلوم نشد که چه کسی مقصر بوده چه کسی مقصر نبوده. یه عده از این عیاران رو گرفتند آوردند محاکم، معلوم نبود که کی گناهکار هست کی گناهکار نیست. اون حاکم یا پادشاهی که بود دستور داد، گفتش که یک قرعه بگذارید اونجا، هر کس یه چیزی برد از تو این قرعه برداره. روی بعضی از این برگا نوشته بود آزادی، روی بعضی نوشته بود مرگ. خب اینا هم اومدن یکی یکی، یا شانس و یا اقبال، دست میکردن و یه چیزی در میآوردن. یه نفر باز کرد، دید نوشته مرگ. کنار دستی باز کرد، دید که زندگی است. اون اولی شروع کرد گریه کردن، اونی که براش مرگ در آمد. گفت چرا گریه میکنی برادر من؟ گفت والا من از مرگ نمیترسم، اصلا عیار کسیه که از مرگ نترسه، ولی من یک مادری دارم، مادر پیریه، که من اگر بمیرم کسی نیست به او برسه، موندم برای او گریه میکنم. گفت آقا کاری نداره که، قرعت بده به من. اینی که در واقع آزادی براش آمده بود، قرعه او رو که مرگ بود گرفت و مال خودشو داد به او. اینا اینجور بودن، آدمای اینجور نترس. و اصلا در واقع ویژگی این جماعت اینه که به قول استادی ما داشتیم، میگم مثل اینایی که دنبال اتوبوس میدوند، میگن آقا اگر بوفه هم جا هست حاضریم، اینا اینجور دنبال مرگ میرن. چند تهدید سر و تیغ دهی، کاش بودی دست در گردن تیغ تو، هولیوار مرا از تو منت نپذیرم، که ملک وار چو شمع تخت زرین نهیان در صفه احرار مرا، منتی دارم اگر بر سر نتم چو چراغ بنشانی خوش و آنگه بکشی زار مرا. میگه من از تو خیلی ممنون نیستم که اگر منو مثل شمع بر تخت زرین بنشانید. شمع رو دیدید که در یک شمعدان قرار میدن که این شمعدان معمولا طلایی است. خب منت من چیه؟ من از موقعی از تو سپاسگزار خواهم بود، اینه که منو مثل چراغ بکشی. چون چراغ رو میکشتند، خاموش کردن چراغ رو، اون چراغ قدیمی رو شماها احتمالاً در واقع خاطرتون نیست و چراغای کوچکی بود، روغن درش میریختن و معمولا اینا که میگفتن ما دود چراغ خوردیم، اونا رو میگفتن، و وقتی که نیازی نبود او رو میکشتند، یعنی در واقع شعلهش رو خاموش میکردن. پس میگه که من از تو ممنون میشم که در واقع من رو در واقع به این مقام برسانی، به این فضیلت شهادت در واقع برسانی. بعد میگه کس به عیار فرستادی و گفتی که به سر خون بریزد به سر خنجر خونخوار مرا. تو پول دادی به یک کسی، به یک عیاری، و گفتی که مخفیانه بیاد و من رو بکشه و ترور بکنه. کس به عیار فرستادی و گفتی که به سر خون بریزد به سر خنجر خونخوار مرا. وصفه آن که ز سر تو خبردار شدم، کس فرستاد به سر اندر عیار مرا. وقتی که من خبردار شدم، اون عیار آمد قضیه رو فاش کرد، اومد گفت آقای پولی به ما دادن که ما بیان تو رو بکشیم. کس فرستاد به سر اندر عیار مرا. این کس فرستاد به سر اندر عیار مرا، مصرع معروفی است، مال رودکیه. کس فرستاد به سر اندر عیار مرا، که مکن یاد به شعر اندر بسیار مرا. این تضمین اون مصرعی است از رودکی. و خب خود بیت جالبی هم هست، کس فرستاد به سر اندر عیار مرا، که مکن یاد به شعر اندر بسیار مرا. به شعر اندر بسیار مرا یاد نکن، یعنی هرگز یاد نکن. یعنی قدما وقتی میگو، الان هم همینطوره ها، ما میگیم آقا با فلانی زیاد راه نرو. یعنی چی؟ یعنی اصلا راه نرو. خب با فلانی زیاد حرف نزن، یعنی اصلا با او حرف نزن. خب گفت کس فرستاد به سر اندر عیار مرا، که مکن یاد به شعر اندر بسیار مرا. در شعر خودت اسم منو نبر، حق نداری اسم منو در شعر خودت ببرید. به خلاف امروزی ها، قدما نسبت به معشوق خیلی حساس بودند، یعنی هرگز اسم معشوق رو در شعر خودشون نمی آوردند، این کار ممنوع بود. یعنی معشوق برای اونها یه قداستی داشت، معشوقی، یعنی اصلا زن یا مادر بود یا معشوق بود، و این هر دو مقدس بودند به خلاف امروزی ها. یعنی هرگز شما هیچ شاعری رو در اون روزگار پیدا نمی کردید که بیاد یک دیوان شعر چاپ بکنه و رو جلدش بنویسه آیدا در آینه. دقت میکنید؟ این کاریست که در واقع شاعران روزگار ما و شاعران مدرن این کار رو میکنن، اونها هرگز این کار رو نمیکردن، اصلا اسم معشوق رو نمی آوردن. خیلی از این اسامی مثل لیلی و نمیدونم اینها اسم مستعاره، یعنی در واقع وقتی میخواستن معشوق بگن میگفتن لیلی. اینا تقریبا نماد بود، یعنی اسم شخص رو در واقع نمی آوردن، این رو برای خودشون یه حریمی در این جهت قائل بودند. و توی داستان لیلی و مجنون هم شما میدونید که شاید یکی از دلایلی که لیلی رو به این مجنون ندادن، گفتن چون تو این دختر ما رو زبانها انداختی و در واقع اشعاری گفتی که به شکلی باعث شده که در واقع آبرو و حیثیت ما بره. خب پس کس فرستاد به سرندر عیار مرا، تیغ عیار چه باید زپه کشتن من، هم تو کش کس تو نیاید به دل آزار مرا. اصلا نیازی به عیار نیست، نیازی به کشتن و تیغ نیست، خودتو بیا ما رو بکش، تو بهتر میکشی، تو نکوتر کشی، ایرا تو سبک دستری، تو سبک دستر هستی. سبک دست در برابر گران دسته. گران دست اون کسیه که در واقع دستش کنده. دیدید یه کسی میخواد یه گوسفندی یه مرغی رو سر ببره، بلد نیست، اصلا کاری میکنه اون حیوان بیچاره زجر میشه. این کار از بدترین کارهاست، اصلا در شریعت هم نهی شده، گفتن گناه داره. اما یه آدمی هست که به هر حال کارشو بلده، سریع انجام بده، میگه اگر بناست کسی ما رو بکشه خودت بیا بکش، چرا در واقع کسی رو میفرستی، تو نکوتر کشی، ایرا تو سبک دستری. خیز برهان ز گران دستی اغیار مرا، کافر و مست همی خانی خاقانی را. تو به ما در واقع لقب کافر و مست میدی، کس مبیناد چو تو مؤمن و هوشیار مرا. اگر مؤمنی و هوشیاری اینه که تو داری، ما ترجیح میدیم که در واقع مانند تو نباشیم. این بیت آخری بود که در واقع از این قصیده به بیت سیوم بود. یه نکته‌ای فقط در مورد کافر و مست هست. کافر و مست امروز یه معنایی داره. معمولا با آدم مثلا کسی که خدا رو قبول نداره میگیم کافر مثلا. مست هم از نظر ما به معنی کسی است که مثلا شراب نوشیده باشه. اما قدما از این تعبیر کافر و مست معمولا به در واقع یه چیز دیگری رو اراده می‌کردن، به معنی فاسق بوده، به معنی انسان گناهکار، به معنی انسان در واقع تردامن، به این معنا به کار می‌بردن، که این در واقع شواهد خیلی زیادی هم در متون داره. اون رباعی معروف خیام هست که گویند که دوزخی بود عاشق و مست. حالا بعضی از معاصران ما خیلی جالبه، میگن اینجور خوندن، گویند که دوزخی بود عاشق و مست. اصلا این چقدر کلم مفهوم عوض میشه، یعنی اصلا سوال رو میبرن روی بودن و یا نبودن دوزخ، حال اینکه اصلا بودن و یا نبودن دوزخ یه چیزی نبوده که اون روزگار خیلی مطرح باشه. گویند که دوزخی بود عاشق و مست، قولیست خلاف، دل در او نتوان بست. چون بدونید این محل خلاف بوده، آیا گناهکار و مرتکب کبیره به بهشت به دوزخ میرود یا نمیرود. این یه بحثی بوده که در واقع خوارجه دیدگاه داشتن، مرجعه دیدگاه داشتن و دیگران دیدگاه‌های مختلفی داشتن. بعد میگه گر عاشق و مست دوزخی خواهد بود، فردا باشد بهشت همچون کف دست. حالا رباعی ظاهرا منصوب به خیام هست، البته میخواد بگه که اگر آدم گناهکار، هر گناهکاری بنا باشه به بهشت به دوزخ بره، دیگه کسی به بهشت نخواهد رفت، چون در واقع ناکرده گناه در این جهان کیست بگو. پس میخواد این کافر و مست به معنی در واقع فاسقه، میخواد بگه تو منو در واقع متهم به فسق میکنی، اما من به همین فسق خودم افتخار میکنم. و این اصلا ویژگی قلندران همین بوده که در واقع به این فسق ظاهری افتخار میکنه، ضمن اینکه آدمهای بسیار پاکدامن و خوبی بودند خیلی از اینها، اما در واقع ریای معکوس داشتند، یعنی خودشون رو در واقع گناهکار، این همون داستان اون در واقع یوسف ابن حسینی که در ری بود و داستانش رو برای شما تعریف کردیم. این به هر حال یکی از قصاید خاقانی بود. من از صبر و حوصله و تحمل شما بسیار سپاسگزار هستم و شرمنده هستم که سوء استفاده کردم از این در واقع صبوری شما. اگر نکته هم باشه و استادان محترم که هستن حتما مواردی رو دارن در تکمیل عرایز بنده، من خواهش میکنم که بدون هیچ ملاحظه‌ای بفرمایند تا استفاده بکنیم.